تقریر اول این بود که واجب چون واجب الوجود اطلاق می شود، وجود در مفهوم واجب اخذ شده و این واجب الوجود یا نفس الکون و تحقق فی الخارجه یا اینکه نفس الکون و تحقق فی الخارج نیست، چون کون به معنای همون تعین شخصی در خارج است و این تعین به معنای کلی و به معنای سعی که دارد بر تمام، با این تقریری که من عرض میکنم، چون یک مطلبی که نکته ای که در اینجا هست این میخوام اون رو هم برسونم برای رسیدن به اشکالی که خب در اینجا ممکنه شما در بعضی از جاها ببینید که به اصطلاح عبارت مرحوم آخوند تغییر تبدیل پیدا شده درش. این کون و تحقق عبارت است از تعینی که اون تعین جنبه سعی و کلی دارد، مانند کلی طبیعی که افراد خارجی مصادیق او هستند، مانند حیوان، مانند انسان که افراد خارجی زید و عمرو اینها مصادیق انسانیت و حیوانیت هست. خب حالا این واجب الوجود فرض بر این است که این واجب و این واجب می شود که موجود خودش نفس الوجوده و وجودی غیر از او نیست. حالا اگر این واجب الوجود با توجه به این، چون اگر مسئله از اول بر این مبنا بود که ما واجب الوجود را یک وجود جدایی بگیریم و اون وجود جدا ارتباطی با سایر وجودات نداشته باشه مگر در مصداقیت برای یک مفهوم عام، خب دیگه تعدد ذات واجب لازم نمی آمد. پس اینی که در این اشکال مستشکل میگوید اگر واجب الوجود نفس الکون در خارج باشد تعدد واجب لازم می آید، یعنی واجب در مقام جوهر جوهر باشه، واجب در مقام عرض عرض باشه، واجب در مقام ماده ماده باشه و واجب در مقام صورت صورت باشه، واجب در مقام مجرد مجرد باشه، واجب در مقام تب تب باشه. یعنی عینیت واجب الوجود با یک یک از افراد تحقق و تعین خارجی. خب الان این واجب نفس الکون است. کون به معنای چی در اینجا؟ کلی طبیعی، کلی طبیعی که از مصادیق خارجی او عبارتند از جواهر و اعراض. وقت این مفهوم که لحاظ مصادیق خارجی او عارض بر واجب الوجود می شود و متحد به واجب الوجود است، این اشکال را پیش می آورد که واجب الوجود که همه وجود در زیر سلطه و چنبره اوست، این واجب الوجود تک تک تعینات خارجی را مستقل از دیگری و به لحاظ یازت طبیعت کونیه و تحققیه در خارجیه این در اینجا دربر دارد. چون واجب الوجود کون فی الخارج است، پس واجب الوجود مجرد است، پس واجب الوجود جوهر است، پس واجب الوجود عرض است. درست شد؟ چون ما تمام حسه، مثل اینکه فرض بکنید که از باب مجاز عقلی بگیم که زیدون العالم، در اون بحث ها که یادتون میاد، و کل عالمیت را ما منحصر در زید میکنیم. زیدون العالم نه اینکه الف علام الف علام عهد باشه، نه، الف علام استراحه، استراح عرفی، یعنی تمام علم منحصر در زید است، یعنی علم خلاصه شده است در زید به عنوان استقرار. پس این العالم به عنوان کلی طبیعی مصداق منحصر به فردش زید خواهد بود. یعنی شما در هر جا که بخواید مصداق عالم پیدا بکنید، اون مصداق غیر از زید شخص دیگری نخواهد بود. پس اصلا برای این عالم یک مصداق بیشتر وجود ندارد، البته مجازن ها نه حقیقتا. و اون یه مصداق چیه؟ مصداق زیده. این میشه چی؟ مجاز دیگه، استغراق به اصطلاح در مجاز عقلی این است که دیگه ما یک معنایی که دارای مصادیق متعدده هستن، این مثل یا مثل زیدان الامیر، یه فقط امیر در اینجا زید است، غیر از زید در اینجا کسی کاره نیست. حالا هزار تا هم امیر در اینجا هست، اما اون همه امیرا فرمالیته هستن، اون امیرا همه فرض کنید کاری از دستشون بر نمیاد. اون امیر واقعی زید است. عالم زیاده، ولی این عالم هیچ کدوم اینا فایده ندارن. اون عالم واقعی منحصر در چیه؟ در زیده. پس این کلیه طبیعی را فقط یک مصداق براش پیدا میکنیم و اون مصداق زیده. در مورد واجب الوجود هم همین مطلب را میگیم. آیان نظرشون به این نکته است که در مورد واجب الوجود میگن کون در خارج انحصار دارد و امتیازش فقط با ذات واجب الوجوده. این امتیاز را به کسی دیگه ندادن. یه شرکتی وقتی میخواد تأسیس بشه، به خاطر که کسی دیگه نیاد تقلب کنه، اینو میرن ثبت میدن دیگه. یعنی آقا جون این کارخانه فرض کنید که آفتاب سازی، این اختصاص داره فرض کنید که به چی؟ به جناب زید ابن مثلا ارقم. این کارخانه نمیدونم فرض بکنیم که نمیدونم فرش بافی کذا، این ثبتش مال چیه؟ مال جناب از میشود که بکر ابن خالده، که دیگری نیاد از تقلید کنه، برن مثلا شکایت کنن. اینو ثبت میدن. این کون و تحقق در خارج را خدا برای خودش ثبت داده و این کون مربوط به دیگری چیه نخواهد بود. پس بنابراین اگر دیگری و اشیاء دیگری در خارج کون و تحقق داشته باشند، این کون و تحقق اونها بالعرض و المجاز است، نه بالحقیقت و الاستقلال. بله، حبل حقیقت و الاستقلال این کلیه طبیعی اختصاص به ذات از میشود که حق متعال را دارد. پس واجب الوجود عبارت است از، یعنی مستشکل این رو میخواد بگه ها، این مسئلهش درسته، از این نقطه نظر مطلب درسته. بحث در این است که آیا تعدد واجب لازمی آید یا نه، اون یه بحث دیگری است، اون به اینجا از مشاهد که مربوطی نیست. و اصلا مرحوم آخون متعرض این تیکه و این به اصطلاح نکته مطلب نشدن در اینجا، آمدن مطلب از جای دیگه جواب دادن که حالا جوابش اگر امروز رسیدیم میان میخونیم، اگر نه فردا. پس در اینجا مستشکل این مطلب را میخواد بگه که واجب الوجود یا نفس الکون فی الخارج است، یعنی اگر تحققی در خارج شما میبینید، اون تحقق تحقق واجب الوجود است. اگر این طوره، خب پس بنابراین به تعداد از میشود که تعینات خارج ما واجب الوجود داریم، چون این وصف واجب الوجودی از ذات واجب الوجود سلب نخواهد شد هیچگاه. و چون این واجب الوجود نفس الکون است، پس بنابراین تمام مصادیق خارجی کون و تحقق این صفت واجب الوجودی برش چی میشه؟ برش تاری و عارض می شود. این اشکال چیه؟ اشکال اول. خب بنابراین این بستایی اشکاله که یا نفس الکون است یا نفس الکون فی الخارج چیه؟ نیست. اگر کون در خارج نیست، پس بنابراین کون چی میشه؟ عارض بر این می شود. وقتی که عارض بر این شد، پس این کون در خارج، یا این که عرض کنم حضورتون که به اصطلاح خارج از ذات اوست، که به اصطلاح همون کون و تحقق در اینجا عارض بر اون میشه، و وقتی که عارض بر اون شد، وقتی که در اینجا ترکب لازم میاد و ماهیت برش لازم میاده، که خب اون هم میشود که این محالیت در اینجا پیش میاد. این اشکال اول که ما واجب الوجود را به معنای نفس کون در خارج بگیریم، که کون در اینجا مفهومی است که اون مفهوم از باب ما به ازاء خارجی که دارد، که عبارت است از اون مصادیق، از باب کل مصاب لشی مصاب لذلک شی، چون واجب الوجود عین کون است و کون این افراد خارجی است، چون کلیه طبیعی این افراد خارجی است، پس واجب الوجود این افراد خارجی است، و چون افراد خارجی متکثر هستند بالحقائق، پس واجب الوجود متکثر بالحقائق می شود و در اینجا تعدد واجب لازم می آید. این اشکال اول. اشکال دوم این است که واجب الوجود نفس الکون فی الخارج نیست. ما اشکال از اینجا مطرح نمی کنیم. ما میگیم واجب الوجود آیا وجود خاص است یا یک وجود عامه؟ طبیعتا نمیتونیم بگیم وجود عامه، چون وجود عام از باب مفاهیم است. وقتی که شما بر یک ذاتی حمله موجودان را میکنید، مفهوم موجود را حمله بر او میکنید، نه حقیقت خارجی او را. حقیقت خارجی او که عبارت است از همون تشخصی است که او در خارج دارد. پس اینی که شما هم بر این حمل میکنید هم بر این حمل میکنید، تشخص تک تک اینها را که بر دیگری حمل نمیکنید، تشخص اختصاص به هر ذاتی داره و مال خودشه. مثل اینکه شما فرض کنید که من باب مثال ابدان هر کدام را بر دیگری حمل کنید، بگید که بدن زید بدن امر است. خب بدن زید یک وجود خارجی است، این هیچ وقت بدن امر نخواهد شد. یا روح زید روح امر است، نفس و روح زید اختصاص به زید داره، معنا نداره که این روح و نفس را شما بر دیگری حمل کنید. یا یعنی که در اینجا بگویید که این پارچ لیوان است، این پارچ این یک عبارت از یک تشخص و تعینی که دارای حدود و دارای از می شود که صفات و خصوصیات و عوارض و از می شود که کیفیاتی است که مال این، و اینو شما نمیتونید بر اون دیگری حمل کنید. پس بنابراین هیچ وقت تعین و تشخص هم محمول واقع نمی شود برای یک موضوع دیگر. یعنی نفس لحاظ تعینیت در یک متعین ابای از حمل دارد بر یک موضوعی. درست شد؟ پس چه چیزی است که شما اون چیز را و اون امر را بر همه مصادیق علی سوا هم می کنید؟ اون مفهوم است، مفهوم عام است که شما بر همه متعینات هم می کنید. زید را با این تعین موجود می گویید، امر را با اون تعین موجود میگویید، بکر و خالد را با اون تعین موجود میگویید. پس موجودان که عبارت است از یک محمول عام و یک مفهوم سعی، اون موجودان را بر تک تک تعینات حمل میکنید بدون اینکه از شخصی و از یک تعینی چیزی کم و کاسته باشه. در مورد باری تعالی هم و وجود پروردگار متعال هم مسئله از همین قراره. وجود پروردگار یک موجود متعین است یا غیر متعین؟ اگر موجود موجود غیر متعین به معنای مفهوم باشد، یعنی ما به ازای خارج نداشته باشد، خب این بطلان در تعین و تشخص و در ذات از می شود که حق متعال لازم میاد. اگر قرار باشد وجود باشد، وجود بی تعین هم که نداریم، بی تشخص که نداریم، و هر وجودی مساوق است با تعین و با تشخص، پس وجود پروردگارم وجود خاص خواهد بود و متشخص خواهد بود. حالا که این وجود وجود خاصه و وجود متشخصه، این یا این که معنای کون بر او عارض می شود یا نمی شود، یعنی مصداق کون و تحقق هست یا نیست. نمی تونیم بگیم که نیست. اگر مصداق کون نیست، پس بنابراین وجود خاص هم نخواهد بود، چون هر کلیه طبیعی و هر کلیه سعی این لاجرم باید بر تک تک مصادیق خودش صدق تام داشته باشه. اگر زید انسان است، باید بشود انسانیت محمول برای زید واقع بشه، مگر اینکه زید از انسانیت بیرون بیاد. اگر وجود خاص برای حق متعال ثابت است، باید مصداق برای کون باشه. وقتی که مصداق برای کون بود، پس بنابراین کون و تحقق عارض بر او چیه؟ عارض بر او میشه. حالا این کون و تحقق یا نفس این وجود خاص است، یعنی این وجود خاص، این کون و تحقق همون وجود خاصه. اگر اینطوره، پس لازمش این است که این یا جزئی از اون وجود خاصه، حالا به ترتیب کلام بیان بگیم، یا نفس وجود خاصه. اگر جزئی از اون وجود خاص باشه، پس لازمش این است که خداوند متعال چیه؟ ماهیت مرکبه داشته باشه از جنس و فصل. جنسش عبارت است از این کون، فصلش عبارت است از تشخصی که این کون را محدود در این حدود کرده که متشخص شده و او را از سایر متعینات جدا کرده، از سایر ممکنات او را جدا کرده. جنسش میشه چی؟ کون. فصلش میشه چی؟ تشخص. یا اینکه این کون و تحقق تمام ذات حق متعال را تشکیل میداد. پس حق متعال میشه چی؟ میشه نوعه، میشه یک حقیقت نوعیه، چون حقیقت نوعیه عبارت است از چی؟ همین کون چه و تحقق خواهد. هر کدام از این دوتا باشد محالیت لازم میاد. چرا؟ چون ما قائل به ماهیت کلیه در وجود کی؟ پروردگار شدیم. درست شد؟ اگر این کم جنس باشه، ببینید نفس قول به ماهیت موجب محالیت ها، یعنی وقتی که این کون و تحقق جزئی از وجود خاص باشه، جزء دیگرش چیه؟ فصل خواهد بود، که این کون به اضافه اون فصل که تشخص است چیه؟ اون وجود خاص را تشکیل میده. در این صورت که باز ماهیت خداوند متعال داره ماهیت کلیه که محاله. یا این که اون کون و تحقق تمام الماهیه اون وجود خاص را تشکیل میدهد. پس بنابراین کون و تحقق میشه نوع. نوع هم چیه؟ مرکب از جنس و فصله. پس بنابراین باز در اینجا چیه؟ ما برای ذات پروردگار اثبات ماهیت کلیه را کردیم. پس این هست که این کون چه کلیه دیگه. باز در اینجا چی پیدا میشه؟ محالیت لازم میاد. درست شد؟ پس در هر دو حال چیه؟ محال لازم میاد. برای فرار از این اشکال چاره ای نداریم بگوییم که کون و تحقق حمله بر وجود نمیشود، بلکه وجود خاص و ذات پروردگار یک ذاتی دارد که آن ذات با این وجود خاص دوتا است و ما نباید در این وجود خاص دست ببریم. اون وجود خاص را معد می شود که متجزی کنیم به دو جزء، یکی کون و تحقق و یکی تشخص. نه، ما به وجود خاص پروردگار دست نمی زنیم. یه ذاتی را ما در اینجا در نظر می گیریم که اون ذات ماهیت کلیه نیست و وقتی که ماهیت کلیه نبود اشکال نداره که اون ذات دارای ذات متشخص، دارای وجود خاص متشخص باشه. یه اشکال دیگه در این صورت نیست. پس بنابراین ما به این وسیله باعد می شود که اثبات عد می شود که غیریت ماهیت واجب با وجود واجب را در اینجا کردیم. درست شد؟ این بیان که از باب محالیت عروض ماهیت مرکبه بر ذات واجب ما عد می شود که مضطر شدیم به اثبات به نفی وحدت بین واجب و بین ذات واجب پناه ببریم. چون اگر پناه نبریم باید اون کون و تحقق کلی را برای وجود واجب، چون بحث این است که واجب ذات نداره دیگه، فقط واجب یه وجود خاصه، ذات رو ما کنار گذاشتیم، ذات و حقیقتی نداره. پس بنابراین یه وجود خاص در اینجا بیشتر نداره. اون وجود خاص همینطوری که نمیتونه ولش کنی، باید در تحت طبیعت کلی در بیاد. طبیعت کلی چیه؟ کون و تحقق کلی، که همون مفهوم چیه؟ مفهوم عام و مفهوم کلی و سعی است که دلالتش بر تمام تعینات خارجیه، چه واجبیه؟ ذات واجب، چه ممکن؟ امکانات خارجی، بر تمام اونها چیه؟ تعینش الاساس. هم ما به الله تعالی میتونیم بگیم که موجودان و متحققان و متکونان و کائنان، هم ما به تمام تعینات خارجیه ممکن به همه اونها میتونیم بگیم موجودان، کائنان، متحققان فی الخارج، به همه اونها الاساس میتونیم بگیم. چرا؟ چون این کلی کلیه طبیعی است و دلالت بر سبب همه افراد چه الاسبا خواهد بود. حالا الاسباش کار نداریم، یا شما بگید مشککه یا شما بگید متواتی است، این بحث در اینجا نیست. بحث بر سر این است که این کلیه طبیعی ما دلالت بر همه افراد خواهد کرد و هر امر کلی که عارض بشود بر یک ذاتی لاجرم در اونجا یک ماهیتی را تشکیل میدهد و تشکیل ماهیت در ذات پروردگار محال است. برای فرار از این قضیه ما باید بگوییم که نجانم این وجود خاص که مختص به ذات پروردگار است سر جاشه، یه ذاتی در اینجا داری، اون ذات عرض می شود که ذات خاص است، حقیقت پروردگار یک حقیقت خاصه، این وجود خاصم مال اون ذات خاص است. حالا در تحت این طبیعت کلی در بیاد یا در نیاد به اون کار نداریم. بالاخره ما برای این وجود چیه؟ یک ذات خاصی را در اینجا در نظر گرفتیم، این وسیله اشکال حل میشه. این دو نحو تقریری که در اینجا عرض کنم که مرحوم آخوند از اینها کرد. اون چه که اصل و اساس اشکال را از بین میبرد او این است که این کن و تحقق این آیا عارض میشود بر از میشود که وجود خاص، یعنی میگیم واجب الوجود ذاتون ثبت له هذا الوجود العام، ذاتون ثبت له هذا الكون العام، ذاتون ثبت له هذا التحقق العام، یا نه این کون و تحقق انتزاع می شود از ذات واجب الوجود. به عبارت دیگر قبل از اینکه این کون و تحقق به عنوان یک کلی طبیعی عارض بر این وجود خاص بشود، بر ذات واجب الوجود بشود، ذات واجب الوجود خودش این کون و تحقق را از خودش به وجود آورده و به عبارت دیگر عینیت کون و تحقق است با ذات واجب الوجود. کدام یک از این کون؟ لذا در اینجا آمدن اینو مطرح کردن که اصلا در واجب الوجود در اینجا این مجازن لو اهل از می شود که لغویون و اینها میان میگن که واجب الوجود ذاتی است که ثبت له الوجود، یعنی ترکیب در مفهوم را در حمله مشتق بر ذات لحاظ کردن. نه، واجب الوجود یعنی نفس الوجود، نفس الوجود یعنی نفس الوجود، یعنی وجود خاص عبارت است از نفس الوجود، نه اینکه در وجود وجود خاص این یک ذاتی دارد همانطور انسانیت و همانطور سایر طبایع کلیه، که وجود از خارج عارض بر این ذات می شود و خود اون ذات عدم الاباء از سریان وجود و عدم سریان وجود نسبت به خودش خواهد بود. نه، در مورد واجب الوجود اینطور نیست که وجود عارض بر او بشود، بلکه وجود عین ذات اوست و نفس ذات اوست، نه اینکه حمل بر ذات او می شود و اگر حمل بر ذات او بشود این هم حمل مجازی است، حمل حقیقی نیست. اینطور نیست که ما بگیم ذاتون ثبت له الوجود، ذاتون عرض له الوجود، ذاتون حمل علیه الوجود، از خارج برش وجود هم شده. همینی که شما میگی ذاتون یعنی وجودون، همینی که میگی ذاتون یعنی واجبون، این زاز و الف و ت در اینجا معناش، حالا من مسامحتا دارم میگم ها، یعنی برای تقریب معنا، این ز زال و الف و تا یه معنای دارد که معنای حقیقت است. اون حقیقت یعنی ماهیت و اون ماهیت عدم الاباء از ثبوت و عدم است. اما این زال و الف و تا در مورد واجب الوجود، این زال و الف و تا یعنی واجب، این زال و الف و تا یعنی چی؟ یعنی وجود، این زال و الف و تا یعنی موجود. درست شد؟ اینو دارم از باب تقریب میگم، من نمیخوام در معانی حرفی معانی لغت ما تصرف کنیم. یا در اینجا آمدی داری خلاصه از چیز میکنی، مسلک جدیدی داری درست میکنی. نه، میخوام بگم که اون چه که از باب ترکب اشتقاقی ما در هم سایر محمولات لحاظ میکنیم در مورد عد میشود که مرکبات خارجیه، در مورد حقایق خارجیه، آن لحاظ را اگر ما بخوان در مورد وجود خاص و ذات واجب الوجود بکنیم در اینجا به اشکال برمیخوریم. در مورد واجب الوجود وقتی که ما میگیم ذاتون، ذاتون به معنای شیئونه. چطور شما به همه اشیا شیء میگی؟ ممکنه یه شیء واجب باشه، یه شیء ممکن باشه و این اشکالی لازم نمیاد. بالاخره شیء ما از میشود که یشاء دیگه، اونی که مشیت انسان بهش تقدیر گرفته شی میگن دیگه، یا اینکه ما از میشود که یا از میشود که یشاء وجوده یا یشاء اشارته، ما یشاء قصد و قصدش مورد مشیت انسانه. و این اشکال نداره، هم خداوند شی اون باشه متعلق به اشیاء، هم بقیه اشیاء باشن. همینطور ذات یک لفظی است که اون لفظ را از باب اشاره به یک هویتی استخدام کردن. چطور این عرض می شود حضورتون که هوه ضمیر است و این ضمیر را استخدام کردن برای اشاره به یک هویتی بدون اینکه انسان ذکر اون هویت را بیارد لمصالح، بدون اینکه تکرار بکنه، بدون اینکه فرض کنید که یک چیز، فرض کنید که یک باب مثال خط رو هی بخواد بیاره، یه هوه میاره دیگه، به خصوص اگر بخواد اسم مثل بنده را بخواد بیاره. سید محمد محسن، چند تا شد؟ سه تا شد. سید محمد محسن حسینی شیعی امامی حجازی تهرانی، 8 تا. بله 8 تا. اگر چیزای دیگه هم حالا بعد از اگر در هر جمله‌ای شما بخواید این 8 تا رو بخواید بیارید، دهنتون کف میکنه. حالا یه هوه میارید که این هوه خیلی مختصر باشه، استخدام میکنید برای چی؟ برای این قطار مسافر برید. ها این هوه را آوردن بله بله یا قلوبر بله دیگه یا اینکه بخواید برای خدا این همه اسامی جلالیه و جمالیه و صفاتیه و سلبیه و ثبوتی نبید، یه هو میارید که اشاره به اون ذات بکنید و خودتونم راحت بکنید. درست شد؟ پس همانطوری که واضع لغت هو را استخدام کرده است برای اختصار و همینطور بار سایر مساله، خب نمیخواد شما فرض کن تو یه مجلس اسمی میگید همونی که من گفتم برو انجام بده، یا همون آقایی که بوده هو و مثلا دعوتش کن، نمیخواد کسی بفهمه. در اینجا هم ذات را استخدام کردن برای اشاره به هویتی، اما نه اینکه اون هویت حقیقت مرکبی دارد یا یک ماهیتی دارد که ذات را به لحاظ ماهیت ما میگیم ذاتون سبت لحول از میشود که علم که بشه عالم، ذاتون سبت لحول جو بشه جواب، ذاتون سبت لحول از میشود که صبر بشه از می شود که صابر. نه، ذات در اینجا به معنای یک ماهیت نیست، ذات در اینجا به معنای حقیقت الشیء. حالا این حقیقت الشیء در هر مصداقی خودش دیگه میدونه چیکار خواهد کرد، ما دیگه نمیدونیم. در متعینات خارجی خودش ماهیت درست میکنه، در مورد ذات پروردگار ماهیت دیگه درست نمیکنه، فقط همون چیه؟ هویت است، نه ما هویت. پس بنابراین ذات اشاره برخلاف اون چه که بسیار در اینجا هست که در اینجا استیحاش کردن از این که ذات را به پروردگار نسبت بدن به لحاظ فرار از اثبات ماهیت در ذات پروردگار، ما استیحاشی نداریم. ما همین ذات را هم به پروردگار نسبت میدیم هم به غیر پروردگار، مثل شیء میمونه. منتها این دیگه دست ما نیست، حالا که به پروردگار نسبت میدیم یه ماهیتی رو برای ثابت میکنیم، خدا میدونه خودش. این ذاتو که به پروردگار نسبت میدیم ماهیت درست نمیشه، هویت درست میشه. این ذاتو ما به غیر پروردگار نسبت میدیم، ملائکه و غیر ملائکه و عالم طب و اینها، ماهیت در اینجا درست میشه. این دیگه دست ما نیست، این دیگه مربوط به قابلیت و استعداد در چیه؟ در موضوعه. اگر موضوع استعداد برای ماهیت رو داشته باشه ذات میشه چی؟ میشه ماهیت. اگر این موضوع که واجب الوجود باشه استعداد برای ماهیت را نداشته باشد و مستحیل باشد تحقق ماهیت در ذات پردگار، این ذات میشه چی؟ میشه هویت. پس بنابراین ذات در اینجا چیه؟ کاره این نیست. لذا اشکالی نداره وقتی که ما ذاتون سبت الوجود، اشکال پیش نمیاد که ذاتون سبت الوجود. در مورد غیر پروردگار ذاتون سبت الوجود، در مورد پروردگار ذاتون هو الوجود. پس لازم نیست همونطوری که من قبلا عرض کردم خدمتتون در اون مسئله و طرح مطلب از میرسد شریف، که در اونجا که برای فرار از این مسئله قائل شدن در این که مشتقات دلالت بر ذات نمی کنن، بلکه همان حقیقت حدثیت یا حقیقت وصفیت است که در جنبه فاعلی به این صیغه اطلاق می شود، در لحاظ مفعولی به این صیغه اطلاق می شود، نه هیچ منافاتی نداره که ما در مشتقات همین ذات را لحاظ کنیم، منتها به لحاظ استعداد در موضوع گاهی از اوقات ذات دال بر حقیقت ما می شود که ما هویه ایست که همون از او اطلاق ماهیت میشه. در اون موضوعی که استعداد برای ماهیت ندارد، اون در اینجا ذات عبارت است از این همون وصفی که اون وصف در اونجا لحاظ برای چی شده؟ برای اون ماهیت شده. پس برای همون هویت شده. پس بنابراین در ذات پروردگار میتونیم بگیم که العالم از مشابهت پروردگار واجبان، یعنی ذاتون هو الوجوب. در مورد غیر پروردگار میگیم که العالم ذاتون هوال علم، در مورد غیر پروردگار ذاتون سبت له العلم حسل له العلم و امثال ذلك. این اشکالی در اینجا دیگه به این واسطه دیگه به وجود نمیاد. ساعتون چنده؟ 10 دقیقه. خب تعدد واجب لازم میاد. در اینجا جواب این است که نه کن و تحقق نفس واجب الوجود عرض می شود حضورتون که نیست به این معنا این که این وجود خاص عبارت از نفس وجودات خارج، بلکه واجب الوجود عبارت است از یک وجود خاصی که اون وجود خاص مخالف است با سایر موجودات به شدت و ضعف، بالغناء و الفقر، بالاولیت و الاولویه، بالعلیت و المعلولیه. تمام اینها چیه؟ اختلاف بین وجود خاص است و سایر وجودات. و کن به معنای عام شمولی چه اشکال داره بر واجب وجودم اطلاق بشه؟ کن به معنای عام است، مانند شیئیت و مانند اینها، همانطوری که شیئیت بر همه اشیاء خارج اطلاق می شود، میگیم زیدان شیئان و نمیدونم لباس شیئان، از فرض می شود که از ستار و شیئان، همینطور میگیم که الواجب الوجود شیئان، اشکالی نیست در اینجا. همینطور ما در مورد کان میگیم که زیدان کائنا، امران کائنا، واجب الوجود کائنان. این کانه به معنای عام چه اشکال داره که بر همونطوری که اطلاق می شود در مصادیق خارجیه، همونطور چون از مفاهیم دیگه، از مفاهیم سانده، این هم این مفهوم اطلاق بشود بر چی؟ بر همین عد می شود که واجب الوجود اطلاق بشه، ولی اون واجب الوجود عین تحقق خارج چیه؟ نخواهد بود، چون تحقق خارج تحقق معلولی است و تحقق واجب الوجود تحقق علی است. در بینهما بونون بیدون. حالا این مثلا مطلب رو تا اونجایی که اصطلاح چیز هست میکنیم و بعد انشاءالله تقیم نشن که برای فردا، چون باز هم صحبت هست هم در کلام ابن سینا و هم در ول جواب. اما عن الاول، جواب از اشکال اول که واجب الوجود نفس الکون در اعیان باشه، یعنی واجب الوجود وجود مطلق باشه، و چون وجود مطلق عبارت است از اشیاء خارج مثل جوهر و عرض، پس واجب الوجود بشه جوهر و عرض، و وقتی جوهر عرض شد تعدد واجب وجود لازم بیاد. فبعن الواجب نفس الوجود الخاص المخالف لسایر وجودات. واجب الوجود عبارت است یک وجود خاصی که اون وجود خاص مخالف با سایر وجودات. لأنه متقدم، چون واجب الوجود متقدم است و سایر وجودات متأخرند بر اونها. غنیون به ذات انها، غنیست و بقیه محتاجن، مؤثر است و بقیه متأثرن. ولا نزاع فی زیادت الکون المطلق الذی هو امر عقلی کشیعیت و نظائرها علیه کما آمده. اشکالی نیست در این که شما می توانید کون مطلق وجود به معنای عام را بر واجب الوجود اطلاق کنید، یه امر عقلی است، از مفاهیم عقلیه است، شما می توانید اطلاق بکنید بر واجب الوجود مثل شیعیت و نظائر شیعیت، هر شیء، هر چیزی که به معنای عد می شود که عام و سعی باشه و بر تحقق خارجی اشیا دلالت بکند، همون شما بر واجب الوجود هم میتونید حمل کنید، محمول قرار بدید برای واجب الوجود، اشکالی نیست. لکن موجودیت الواجب به معنا ما به الوجود لیست امرن وراء نفس ذاته. موجودیت واجب به معنا ما به الوجود به معنای اونی که به واسطه او وجود است، یعنی اون از میشود که تعین خاص و تشخص خاص و اون وجود خاص، این منظور ها موجودیت الواجب یعنی اون تعین خاص. این چیزی غیر از وراء نفس ذاته نیست که یه ذاتی داشته باشد، مثل ما زید یه ذاتی دارد که ثبت له الوجود الخاص، درست شد؟ اون ذاتش میشه چی؟ ماهیتش. اون وجود خاص هم میشه چی؟ تعین این ماهیت. نه، واجب الوجود اینطور نیست. موجودیت واجب الوجود با ذاتش در اینجا چه یکیست، نه اینکه ذاتون ثبت له هذا التعین الخاص، ذاتون ثبت له این مقدار از وجود، این مقدار از وجود رو میگی مابه الوجود، موجودیت. نه، این مابه مقدار وجود با این ذات، با این ماهیت چیه؟ یکیست. اینجا با هم در اینجا چیه؟ وحدت در اینجا دارن. اما در مورد بقیه نه، در مورد بقیه از میشود که از ممکنات هر ماهیتی اون مقدار از وجود خاص میاد میچسبه به او، وقتی چسبید تازه در خارج تحقق پیدا میکنه. چون این مقدار بدون ماهیت که نمیشه، ماهیت هم بدون موجود که نمیشه. پس هر کدام از این دوتا چیه؟ برای خودشون جدا هستن. یکی میخواد بیاد این دوتا رو با همدیگه چیکار کنه؟ آشتی بده. ماهیت رو اینجا، البته این که ما میگیم داریم تسامح میکنیم، ما داریم به اصطلاح میخوایم تقریب معنا بشه، تقریب ذهن بشه. این ماهیت که ماهیت زیده است، که عدم الاباء از وجود و عدم است، این ماهیت را خدا میاد یه مشت از این موجود میچسبونه به این ماهیت، این ماهیت میشه زید. درست شد؟ اون یه مشت میشه وجود خاص، میشه تشخص خاص. اما قبل از این که به این ماهیت بچربه، هنوز تشخص خاص تشخص چیه؟ نیست. هنوز وجود خاص نیست. بعد از چسبیدن، یعنی همینی که من منظور ما چسبیدن، یعنی همون تشکلش، یعنی همون کیفیتش، منتها حالا آمدیم به اصطلاح اینا رو دوتا کردیم با هم. اما در واقع وجود اینطور نیست. کما سر ره به شیخ در کتاب مباحثات چی فرموده است؟ ایشون فرمودن من ان ماهیت الحق موجودتون، ماهیت حق یعنی ذات حق موجود است، لا به وجود یلحق، نه به وجودی که عارض بهش بشه بعد بهش عارض بشه، من خارجه. ولی ایسا کل انسانیت الاتی هم موجوده، مثل انسانیتی نیست که انسانیت موجود باشه. و انالها وجودن خارجن انها، یه وجودی خارج از انسانیت داشته باشین، اون وجودی که خارج از انسانیت بیاد عارض بر انسانیت بشه، زد درست بشه، عارض بر انسانیت بشه، امر درست بشه، عارض بر انسانیت بشه، خالد درست بشه. بله یه نفس الوجود بلا وجود ملبوس، بلکه اون وجود حق متعال وجود، نفس وجود است بدون یک وجودی که عارض در اینجا شده باشه، ملبوس یعنی زائد، زائد بر او در اینجا شده باشه. و هو نفس الواجبیه، این عبارت است از خود واجبیه. خسته شد شاد. بله بله، نفی اشتقاق نمی کنه. البته چرا در بحث بعد، یعنی این اشتقاق رو میاد توضیح میده، نخیر خود بو علی بعد توضیح میده که منظور از این اشتقاق اما فقط لحاظ معنای ذاتی است، نه تعدد بین ذات و وجود. دو مسلکه، در یک مسلک اشکال وارد میشه و یک مسلک خود تشکیک خودش معید و مقوی صرافت و صفت وجود. حالا این دوتا رو شما چیز کردید، لحاظ کردید، حالا با توجه به این اشکال تردید میکنم.
در حقه تشکیم قول عرفا هم که میاد تشکیم در مظاهر هم باز مشکل پیدا میشه، چون هم خودم مظاهر قابل تشکیم هم بود که هم تشکیم در مراتب. حالا ما به برمت رو کنم قبول ندهیم،
قابل نیستیم،
چون که بروید استرافه منافعات لا اشکیت آلمی. حالا این مرحله من تو ذهنم نیست.
در صورت من منافاتی نمیبینم بین این قول به تشکیل و بین و هم مسئله صرافات.
وقتی ما یک کنید در خواست و در آن
بر عام بر خاص نه.
مثلا ما بر علت معلوم.
بله.
بر خاص علت معلوم. هر وقت میگیم معلوم اطلاق وجود در او حتما یا اشد است. بعد میگیم خب وجود هر ثابت علت علت.
وجود نه موجودیت بر او افتن نه خود
همون موجود
این وجود معنا نداره
همون مقام علیت رو که میخوام برش موجودیت رو برش هم دو کنیم اگه ما برش وجود به صرف قاعده باشیم محلول هم از اون جدا نیست
جدا نیست
جدا نبود تشکیش هم خود بخود منفرده
اون به لحاظ مظاهر یه خودتون هم دارید میدید
ما همون در مظاهر هم همون حقیقت رو این جداییت
اون حقیقت خب همین که شما میگید مظاهر بخواید نخواید آمدی یه تنزلی در اینجا قائل شد
اعتبار
نه اعتبار نیست شما به این اعتبار ترتیب اثر میدید از کردم بارها خدمتون
ولی همین ترتیب اثر هم دارم مظاهر خود
خب هرچی میخواد باشه بخواید یه همه باقیی یعنی به عبارت دیگر کسرت کسرت حقیقی ما قائل به کثرت حقیقی هستیم نه کثرت اعتباری کثرت کثرت حقیقی است و این کثرت حقیقی منافات با وحدت حقیقی نداره که این وحدت حقیقی وقت این جمعش همینه که وحدت در این حفظ وحدت خودش در این او متکثر این دیگه اگر شما کثرت را اعتباری بله بله همون اثر دیگه یعنی چون اثر در اینجا
اثر مال همون ذاته
اثر مال ذاته ولی همین اثر یه امر حقیقی است
این قطعه کردنش یه امر
جدا کردنش بلد. جدا کردن ولی بالاخره اثر یه امر حقیقی است خب وقتی که اثر یه امر حقیقی شد چون اثرات زیاد میشه پس کسرات هم دیگه در اینجا متولد میشن یعنی تولد کسرات از تولد آثار شما بالاخره آثاری که حالا شما آثار رو بالاخره جدای از اون نمیتونید فرض کنید شما اشکالتون این است که میخواید از یک طرف نمیخواید جدا کنید اثر را از او از یک طرف با این حقیقت مظهریت اثر مواجهی بالاخره این در خارج هست از یک طرف وقت چون این دو مسئله در اینجا در کنار هم قرار گرفته شما اون جنبه اون جنبه تحفظ اثریت را اون جنبه را میخوای نادیده بگیری و اون جنبه علیت مؤثر را بیاید سرایان بدید بر جنبه اثریت دو وقت دیگه اینجا دیگه در اینجا میگی که این میشه اعتباری یعنی شما چون تمام الحقیقت الوجودیه را در مؤثر میدانی و میخواید اون صرافت و بساطت را در اون علت حفظ کنی نمیخواید دیگه جایی برای متأثر و برای معلول بگذاری تا حکم به کثرت بکنی و حکم به معلول بکنی و حکم به حقیقت مستقله خارجیه بکنی ولی وقتی که شما آمدی علت را به او علت گفتی عنوان علت را بر یک ذاتی را متعنون به عنوان علت کردی خواهی نخواهی تنزل در ظهور را در او لحاظ کردی بخواد یا نخواهی این اشکالی پیش نمیاد یعنی وقتی که شما میگید این علت هست یعنی این تنزل کرده ولی خب سر جاش نشسته بود دیگه وقتی سر جاش نشسته دیگه علتی هم نیست وقتی تا خدا خلق نکنه که بهش خالق نمیگن خالق وقتی بهش میگن که خلقی در خارج داشته باشه رازق وقتی بهش میگن که این مرزوقی در خارج داشته
باشه
صرافت
هم با همین خلق
این بحث منافات نداره دیگه صرافت منافات نداره
خلق نکنه بسه صرافت هم پیش نمیاد خلق این سیده بسه صرافت
نه اون صرافت نه دیگه اون دیگه نه از نظر صرافت که فرق نمی کنه بحث صرافت در جای خودش هست یعنی اگر خدا خلقی نمی کرد باز در مقام صرافت خودش بود
اشکالی نبود
اشکال ها پس این بحث صرافت رو ما چون جیر میافتیم در این تکثرات خارجی میان بحث صرافت وجود رو مطرح میکنیم میگیم صرافت وجود با تکثر خارجی منافات نداره نه اینکه جیر بیافتیم و واقعیتش همینه واقعیت اینه که معلول جدای از علت نیست اگر جدا باشه نه اون علت نه این دیگه معلوله معلول باید با علت باشه یعنی باید هویت معلول را در هویت علت شما جستجو کنید. اگر بتونید اینا رو جدا کنید از هم، دیگه او علت برای این نیست، اینا معلول اون نخواهد بود.
شما
که سهل،
یعنی
میخوان
بگن وحدت
و کثرت، بو علی و ملا سعداش هم نتونست چند
وحدت و کثرت.
نه شما یعنی باید نمیخوام باید چیز کنم، میخوام بگم نگین کتاب رو نوشته بلا،
میخوان بگن وحدت و کثرت درش تضاد هست.
این وحدت این کثرت این کثرت این وحدت، خب تضادی نیست دیگه،
چون در آخر ما صرافت به هر دو هم معلول یک کاسه میکنیم،
یک صرافت و هر دو. شما خودتون دارید میگی در دوتا، خودتون هم دارید میگی در دوتا،
این دوتا به خاطر
نمیتونید دیگه بگید اعتباری. اگه بگید همین اینی که شما نمیتونید بگید، یعنی حقیقتش را لمس کردی.
در این حالا میخوام وارد صرافت هم بشیم.
خب نمیشه نشین، باید هم بشین، چون در علت قائل به صرافتین، علت هم جدای از معلول نیست، پس معلولم داخل در علت دیگه، اونم به صرافه همون. اصلا مظهر یعنی همین،